جمع سینماهای هنر و تجربه پیوست. سینما آوینه قم با ظرفیت 220 صندلی سال گذشته در مرکز آموزشی حضرت فاطمه زهرا افتتاح شده است و در طبقه سوم این مرکز قرار دارد. تورج منصوری که فیلمبرداری جاده‌های سرد مسعود جعفری جوزانی را بر عهده داشته، با اشاره به سختی‌های تصویربرداری و ساخت این اثر درباره اکران نسخه مرمت شده این اثر گفت: مرمت آثار تشکر کوچکی از سازندگان فیلم‌های تاثیرگذار است که در پیشرفت مسیر سینمای کشورشان یا دنیا قدمی به جلو گذاشتند. و داوران خارجی بخش‌های مختلف جشنواره جهانی فیلم فجر از سینمای ایران و فرهنگ و سنت ایرانی به عنوان کشوری با قدمت تاریخی تمجید کردند.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو به شما شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. در جریان برگزاری 22مین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران در روزهایی که گذشت، رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مرکز تئاتر مولوی حضور پیدا کرد، با برگزار کنندگان جشنواره و رئیس مرکز تئاتر مولوی گفتگو کرد، در جریان اتفاقات قرار گرفت و قولهایی برای حمایت از جشنواره و البته تئاتر دانشگاهی داد. برای اینکه بیشتر در جریان اتفاقات و حرفهایی که در این جلسه زده شد قرار بگیریم، امروز در خدمت جناب آقای امیرحسین حریری، رئیس محترم مرکز تئاتر مولوی هستیم تا از ایشون در این باره پرسجو بکنیم. آقای حریری سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای جعفری عزیز و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب شما. خوشحال هستم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. درباره این جلسه توضیح میدین لطفا آقای حریری؟
در حقیقت روز جمعه جناب آقای دکتر اسلام مازنی عزیز، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، به همراه جناب آقای دکتر غفاری، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات فناوری، در حقیقت در تالار مولوی حضور پیدا کردند و در کنار این دیدار از نمایش، گفتگوی هم با دبیر جشنواره، دستندرکان جشنواره و همچنین بنده در حوزه تئاتر دانشگاهی داشتیم که خب به نظرم میرسید که نشست خیلی خوب و پرباری بود که انشاءالله با در حقیقت پیگیری هایی که دوستان انجام بدن بتونیم ماحصل این نتایج و ماحصل این نشست ها و اینها رو به صورت نتایج عملی انشاءالله ببینیم. جناب آقای مازنی تنیدار خب نمیده این که از روند برگزاری جشنواره در حقیقت آشنا شدن، پرسجو کردن، مسائل و دغدغه های خودشون رو مطرح کردن و همچنین با توجه به گزارشی که دوستان در مورد جشنواره و اساسا تئاتر دانشگاهی دادن، به نظر میرسه انشاءالله قرار بر این شده که با دعوت از سیاستگزاران فرهنگی در کمیسیون مربوطه، به مشخصا در حقیقت دوستان عزیزمون در حوزه فرهنگی وزارت علوم، به طور تخصصی و ویژه مسئله تئاتر دانشگاهی رو پیگیری بکنن، ببینن فرصت‌هایی که این مقوله یا این مدیوم یا این جریان جوان فرهنگی میتونه ایجاد کنه چه چیزایی هست و چگونه میتوانن رو پشتیبانی کنن.
آقای حریری، یه نکته‌ای که وجود داره این که به هر حال حالا توی این گفتگوها و توی این دیدارها معمولاً خب قولهای مساعد مختلفی داده می شود، هم هم اعلام می کنند که آماده پشتیبانی هستند به اشکال مختلف. ولی واقعا الان یکی از مسائلی که چندین سال جشنواره تئاتر دانشگاهی مستقیما باش درگیره و داره دست و پنجه نرم می کنه و شما هم کاملا در جریانی، بحث بودجه است. به نظر می رسه که واقعا از طریق در واقع مساعدت هایی که کمیسیون فرهنگی مجلس می تونه انجام بده، چه در زمینه لایحه بودجه، بالاخره اتفاقی می افته که جشنواره مثلا 23 کمتر با مشکلات مالی مشابه اون چیزی که الان باش درگیره به قول معروف بخواد دست و پنجه نرم بکنه؟
ببینید طبیعتاً کمیسیون فرهنگی مجلس خیلی وارد مصادیق نمیشه، تا اونجایی که بنده مطلع هستم، اینکه مثلا بیاد واسه یه جشنواره مانند جشنواره تئاتر دانشگاهی بخواد یک بودجه ای رو تعریف بکنه. اما طبیعتاً دوستان سیاستگزار در حوزه فرهنگی وزارت علوم و کسانی که در بدنه دولت هستند می توانند پیشنهاد بدن با توجه به آشنایی که در این حوزه صورت گرفته، حالا با توجه به اون پیشنهاد در تخصیص بودجه های کلان این مقوله رو هم در نظر بگیرن. اما طبیعتاً تخصیص بودجه و یا تقسیم بودجه در حقیقت از طریق خود ناحیه وزارت
علوم
در حقیقت صورت بگیره. اما آن چیزی که جناب آقای مازنی فرمودن و من فکر میکنم در حقیقت میتوان روی این مقوله تکیه کرد و پیگیری کرد تا انشالله به نتایج برسونه، این که با یک نشست تخصصی در حقیقت همه ی دوستان کمیسیون فرهنگی در جریان ضرورت و فرصت‌هایی که این تئاتر دانشگاهی میتواند ایجاد بکند قرار بگیرند. طبیعتاً در تخصیص بودجه فرهنگی وزارت علوم خب خیلی نقش عمده‌ای ایفا خواهد کرد، این در حقیقت آشنا شدن. پس بنابراین این که ما توقع داشته باشیم مثلا بیان یک فایلی باز بشود که مثلا کمیسیون فرهنگی مجلس این میلیون تومان یا این مقدار تومان به تئاتر دانشگاهی کمک می‌کند، به نظرم میرسه که خیلی با توجه به نظام اداری ما شدنی نباشد.
درست.
اما می توانند مسئولین وزارت علوم در حقیقت در قالب جشنواره تئاتر دانشگاهی نسبت به تخصیص افزایش بودجه های فرهنگی اقدام بکنند.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که واقعا آنچه که به عنوان مساعدت یا پشتیبانی فقط هم نه به لحاظ مسائل مالی، طبیعتا در بخش‌های دیگه لازم هستش و کمیسیون فرهنگی مجلس میتونه در واقع کمک بکنه به اینکه جریان تئاتر دانشگاهی جریان بالنده‌تری باشه، از فرصت‌هایی که به وجود میاد استفاده بکنه اتفاق بیفته و صحبت‌هایی که در این دیدار یا دیدارهای مشابه این رد و بدل میشه، قول‌هایی که داده میشه جامعه عمل بپوشونه، قطعاً جامعه تئاتر دانشگاهی از همه این اتفاقات اکثر بهره برداری رو خواهد کرد. خیلی متشکرم
از حضوری در تاعت مولد،
سپاسگزار و خود شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش می‌کنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
واژه‌های سربی نشست ویژه چای و داستان با موضوع یک تجربه، یک سیل، چند روایت در مدرسه اسلامی هنر در قم برگزار شد. نشست نقد و بررسی کتاب روایت تازه بر لوح کهن، تحلیل روایت شعر نو ایران اثر فرزاد کریمی برگزار شد. و مدیرعامل مؤسسه امیرکبیر میگوید انتشارات امیرکبیر اخیراً به سراغ بازآفرینی کتاب‌های فاخر و ارزشمندی رفته که هم بازار تشنه آن است و همین که جلوی سوء استفاده ناشران دیگر را بگیرد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش رخدادهای ادبی. با خبر شدیم که به زودی کتابی منتشر میشه، گزیده رباعیات بیدل، که این گزیده رو جناب محمد کاظم کاظمی در حال تدوین هستن و اطلاع دادن که به زودی منتشر خواهند کرد که جناب کاظمی شاعر خوب و مشهور و مطرح افغانستانی و در این حال پژوهشگر ادبیات. گفتگو میکنیم با جناب کاظمی در مورد این کتاب. جناب کاظمی سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده.
درود بر شما. خب چطور شد که به روایات پرداختین؟ البته شما درگیر بیدل بودین، بسیار از دوستان افغانستانی هستن بیدل دوستند و شما قبلا هم در مورد بیدل کار کردید، اما این گزیده روایات بیدل چگونه بود و از این حجم و انبوه روایات، فکر کنم 4000 روایی باشه، چگونه انتخاب کردین جناب کاظمی؟
عرض کنم خدمت شما که خب علاقه بنده به شعر بیدل که بسیار دیرین هست، حدود 35 سال هست که با شعر بیدل سر و کار دارم.
بله.
منتها در این بین خب رباعیاتش رو چند نوبت خوانده بودم و بسیار برام دلپذیر بود بعضی از این رباعیات و تأملاتی که در بعضی از این رباعیات داشتم، من به این نتیجه رسوند که خیلی خوب هست که این تأملات و این گزینه و نگاهی که نسبت به روایات دارم و تعداد از این روایات رو در نظر دارم منتشر بکنیم و این رو به نوعی به اشتراک بگذاریم به وسیله یک کتاب با علاقمندان شعر بیدل. خب طبیعتاً پیشنهاد ناشر این کتاب مؤثر بود و ایشون پیشنهاد کردن که همچنانی که بنده قبلاً گزیده غزلیات بیدل رو منتشر کردم، این بار به روایات هم بپردازم و حاصلش این کتابی بود که آماده شده.
بله. و گویا چندین بار روایات رو خوندید کامل، درسته؟
بله بله، این 4000 روایی رو در عمل 4 بار بنده خواندم، خاطر این که آدم وقتی که شعر بیدل رو بیشتر بخونه بهتر اون ظرایف و نکات رو متوجه میشه. در مجموع شعری است که حتی برای کسانی که سالها با بیدل سر و کار دارن هم در هر خواندن میبینی دریافت‌های جدیدی با آدم میده و اینه که برای انتخاب خوب و مطمئنی از کار بیدل آدم باید چندین بار کتاب شعرهای بیدل رو بخونه. غزلیات رو هم 6 بار خواندم که حاصلشون گزیده غزلیات.
خب کار دشواری هم البته هست و در نهایت چند
رو... رباعی دیگه. بله
بله، چند رباعی انتخاب شدن، یعنی عدد نه، چون من چند بار دیدم مثلا تعداد رباعیات کم و زیاد میکردید، گزارش میدادید توی صفحه خودتون.
بله.
میگفتید 11 تا رباعی کم کردم یا اضافه کردم. در
بسیار وسواس داشتم در این مورد، در نهایت به 618 رباعی رسیدم.
618
در قالب 300 صفحه تقریبا اینا هست، همراه با 50 صفحه مقدمه ای از جناب آقای سید علی میرافضلی، شاعر و پژوهشگر گرانقدر، که درباره رباعیات بیدل و زمانه بیدل صحبت کردن.
آقای میرافضلی که در اون رباعی پژوهی ایران کار کردند و به شعر کوتاه تر و بر اساس کدام تصحیح، ظاهرا یه نسخه خطی هم مقابله داشتی، درسته؟
بله. خب تصحیح بیدل که تنها تصحیح موجود از رباعیات که تا هنوز معتبر کم و بیش چاپ کابل هست که در سال 1342-43 منتشر شده، اون تا حقیقت امری هست که بعد از حدود نیم قرن تقریبا از گذشته اون کتاب، طبیعتاً باید تصحیح بهتری بر مبنای نسخه های خطی دیگری هم صورت بگیره که بنده البته بران نبودم تصحیح بکنم، چون تصحیح بیدل بر حال دانش و آگاهی خاص خودش رو داره و دسترسی به نسخه های خطی نیاز داره، ولی در این بین یک نسخه خطی بسیار خوب که در کتابخانه برلین هست و فایلی از این رو بکرد دوستان برای بنده فرستاد، این رو مبنا قرار دادم و به واقع میتونم بگم که یک مقابله هم با این نسخه برلین شد و بسیاری از خطاهای تایپی که در نسخه کابل بود به وسیله این مقابله رفع شد و متن نسبتاً خاطر جمعی به دست ما.
بسیار. این نسخه برلین مال چه زمانیه؟ مشخص تاریخش؟
بله بله، تقریبا همزمان با زندگی بیدل و حتی قبل از فوت بیدل نوشته شده و نسخه های قریب به زمان و عهد بیدل هست و از این جهت بسیار ارزش داره که نسخه همزمان با بیدل هست.
خب پس اون چاپ کابل نسخه هایی که مورد استفاده قرار داده متأخر هستن از این نسخه برلین، درسته؟
واقعیت اینه که دشواری بزرگ ما در این مورد چاپ کابل همینه که هیچ یک از نسخه هایی که مبنای کار این تصحیح قرار گرفتن رو نمیشناسیم و نمیدونیم کسانی که دیوان بیدل رو در زمان تصحیح کردن مبنای کارشون و نسخه های خطیشون چی بوده. نسخه های خطی معتبر و خوبی هم داشتن ولی اینها چی بوده معرفی نکردن و به همین دلیل برای ما یک مقداری مبهمه، ولی خوشبختانه نسخه های دیوان بیدل در کتابخانه های هندوستان و دیگر جاهای دنیا بسیار وجود داره، یعنی مثلا مثل حافظ نیست که حدود 100 سال بعد از فوتش تازه دیوانش گردآوری شده، چندین نسخه از دیوان بیدل حتی در زمان زندگی خود او نوشته شده و به رؤیت خود شاعر رسیده، بنابراین این نسخه های خطی تا حدود زیادی آدم رو خاطر جمع میکنن و بی‌نیاز از نسخه کابل، منتخب نسخه ها باید کنار هم گذاشته بشه و یک کسی با حوصله تمام و دانش و آگاهی ویژه بیاد و اینا رو تصحیح بکنه. امیدوارم این اتفاق در مورد روایات بیفته.
تشکر فراوان جناب کاظمی، استفاده کردیم.
تشکر از شما.
درود بر شما.
و
وقتتون بخیر، خدا نگهدار. مخاطبان محترم، گفتگو با جناب محمد کاظم کاظمی رو شنیدید، شاعر خوب افغانستانی که در ایران ساکن هستند، پژوهشگر ادبیات، در مورد انتشار کتاب گزیده رباعیات بیدل که به زودی منتشر خواهد شد و ایشون بسیار وقت گذاشتند و زمان بسیار زیادی برای این کتاب. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه هفتان عنایت بفرمایید.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنند.
هفتانی. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما.
تئاتر.
هنرهای تجسمی.
شعر.
داستان.
هنرهای سنتی.
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه.
شما شنونده برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در ادامه برنامه به مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه هنرهای تجسمی می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان.
و هشتمین بینال هنر ونیز 21 اردیبهشت ماه آغاز به کار می کند و ایران با 3 هنرمند در این رویداد معتبر جهانی حاضر است. و نمایشگاه عکس فاطمه هزاره با نام دختران آینه در گالری ایوان سپید در مهر شهر کرج و نمایشگاه گروهی عکس قاب‌های همدلی در گالری اکنون و نمایشگاه عکس جاسم قزبانپور با نام زندگی و دیگر هیچ در نگارخانه صفوی برپاست. شهر اصفهان میزبان علاقمندان خواهد بود.
درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم، کارشناس تجسمی برنامه هفتانه. نمایشگاه گروهی نقاشی و عکسی برگزار شد با عنوان باغ مدور خاطره که خب در کنارش یک نشست پژوهشی هم داشته در حوزه معماری. ما در خدمت خانم فرناز محمدی هستیم تا خودشون بیشتر در مورد این رویداد صحبت بکنن. خانم محمدی، عرض سلام دارم خدمت شما و حضورتون رو خوش آمد میگم.
سلام و درود بر شما.
خانم محمدی، کل این پروژه در قالب یک نمایشگاه و نشست پژوهشی بود یا نه اول یکیش بوده بعد اون یکی اضافه شده؟
بله، من نمایشگاه باغ مدور خاطره رو سال 97 طراحی کردم و اسفند اواخر بهمن ماه نمایشگاه افتتاح شد. این نمایشگاه شامل حضور آثار 33 هنرمند، اغلب نقاش و تعدادی کمی هم عکاس بودن.
بله.
و در زمینه باغ و طبیعت ایران.
بله.
سال گذشته من نمایشگاه نرگس رو برگزار کرده بودم و در پایان سال 97 هم اومدم این برنامه رو طراحی کردم. یک جوری به نظرم میاد که توی سلسله برنامه‌هایی که داشتم، در حقیقت هنرمندی که به طبیعت می‌پردازم، توی ژانری که الان دیدم، ژانر موزلات شهری هست که نمونه کار خانم سمیرا امیر ابراهیمی در این نمایشگاه می درخشه و سابقه هنری که ایشون دارن.
بله.
شاعرانگی سهراب و آثار وی هست. طبیعت شهر و در حقیقت زیبایی های طبیعت هست که خب اکثر زیادی از هنرمندا رو شامل میشه و بخش مینیاتور هم که به گل و مرغ و مینیاتور ایرانی و در حقیقت یک بخش گالری رو اختصاص دادم که از آثار خانم فرح اصولی و شهلا معزیزی بوده، سینایی و هنرمندای به نام دیگه مثل آقای محجوبی توی این نمایشگاه هست. این نمایشگاه بعد از سیل اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفت و من بر خود دیدم که یک پژوهشی در حقیقت یک نشستی رو که میخوام بذارم به باغ و معماری و حفظ معماری ایرانی و باغهای ایرانی بذارم. در حقیقت این هنرمندان صدایشون صدای طبیعت زیباییه ولی از درونیات و تنهایی خودشون در حقیقت به ترسیم میکشونن.
سپاس از شما خانم محمدی. اگر فقط من در پایانی رو میخواستم بپرسم که آیا به مستند خواهد شد آثار این نمایش در قالب یک کتاب، حالا اون در واقع بحث‌های پژوهشی هم در کنارش باشه یا نه؟
دقیقاً برنامه همینه. انشالله حالا من با همکاری زیباسازی این کاتالوگ و کتاب خوب این نمایشگاه رو هم در میارم.
سپاس از شما، براتون آرزو موفقیت دارم، امیدوارم هر جا که هستین شاد و تندرست باشین و خسته نباشین. میگم بهتون خدا نگهدار.
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
براتون آرزو موفقیت دارم، خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان محترم، آنچه شنیدید برنامه هفتانه بود. با امید اینکه این برنامه مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه، تا فردا که با هفتانه دیگه در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود.
گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، اصل و عرده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، به خند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
فوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو بساط فریز، رب چین چین رب فقط این، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
جان. شویندم تا په، شویندم تا په، مای لباس شویم تا په، راه
راه لکه و سد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق العاده است، فرمولش هم خیلی تافه. کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویی تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویی تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
جوینا بود سلامتی، گرکی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین میسوید یعنی همین. بره کنجت شیوید با جو، گرکی بال سد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. دیگر همکارانمون تشریف آوردن در بخش دوم برنامه‌ها تا ساعت 22:10 شب با برنامه‌های متنوع دیگری در خدمت شما بزرگواران خواهند بود. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم. شاد باشید. خدا حافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تودی و معارفه نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری
آغاز بکار رادیو ترتیل با حضور معاون صدا و مدیران رادیو قرآن در آستانه ماه مبارک رمضان
و دبیر کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد ترخیص 6000 تن کاغذ از گمرک و توزیع آن در بازار با هدف کاهش التهاب و کنترل بازار کاغذ به زودی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم صاحب جمع و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
مراسم تقدیم و معرفی نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از شخصیت‌های برجسته در محل این سازمان برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عبدالفتاح نواب به عنوان نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت و مسئول بعثه مقام معظم رهبری معرفی